سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. محمود احمدی نژاد که پیروزیش در انتخابات سال 88 بزرگترین جنبش اعتراضی تاریخ جمهوری اسلامی موسوم به جنبش سبز را رقم زده بود، نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 ثبت کرد. مصوبه جدید شورای نگهبان میگوید معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 که نظام آنان را فتنه‌گر می‌خواند، صلاحیت کاندیداتوری در سال 1400 را ندارند. احمدی نژاد که چون مخالفانش در انتخابات سال 96 رد صلاحیت شده بود، روز چهارشنبه اعلام کرد که اگر این بار هم رد صلاحیت شود، در شمار تحریمی‌های انتخابات قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر محمد جواد ظریف که از شانس‌های انتخاباتی اصلاح طلبان به شمار می‌آمد، همزمان با ثبت نام احمدی نژاد تأکید کرد که نامزد شدنش به خیر و صلاح ملک و ملت نیست. دیگر چهره مورد وثوق اصلاح طلبان که در این دوره اعلام نامزدی کرده مصطفی تاجزاده است. تاجزاده که با مصوبه جدید شورای نگهبان شانس تایید صلاحیت را ندارد، پیشتر گفته بود با وجود رد صلاحیت تنها برای حفظ آرمان و امید شهروندی در انتخابات ثبت نام خواهد کرد. سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان نیز خبر داده است که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در این دوره جزو نامزدها خواهد بود. انتخابات 1400 در حالی برگزار می شود که رهبر جمهوری اسلامی 82 سالگیش را پشت سر می گذارد. در این برنامه دیدگاه همراه با مراد ویسی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از آمریکا، چالش های 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می کنیم. آقای ویسی، انتخابات 1400 با وجود اینکه مردم خیلی ازش استقبال نکردن، از طرف احزاب و سیاسیون خیلی جدی گرفته شده. رقابت بر سر رهبری آینده است یا ریاست جمهوری؟
فکر میکنم هر دو، و برای بعضی ها مثل آقای رئیسی هم ریاست جمهوری هم راه رهبری. به نظر میاد نظام انتخابشو کرده، آقای رئیسی رو میخواد با حمایت خامنه ای وارد انتخابات بکنه و اون رو در منصب ریاست جمهوری قرار بده و بعد از اون طریق به جا افتادنش به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی کمک بکنه. به نظر میاد بقیه اصولگراها هم به نفعش کنار خواهند رفت و از اون طرف هم اصلاح طلبها نامزد جدی نخواهند داشت و با توجه به مایوس شدن بسیاری از مردم برای رأی دادن، به نظر میاد نظام در یک انتخاباتی که مشارکتش پایین ارزیابی میشه بتونه رئیسی رو به ریاست جمهوری برسونه.
رد صلاحیت ها و مصوبات جدید شورای نگهبان رو شما چطور میبینید؟ این بار شورای نگهبان چه نگرانی هایی داره؟
به نظرم این در همون چارچوب به ریاست جمهوری رسوندن رئیسیه. شورای نگهبان از این مکانیزم داره استفاده میکنه که رقبای احتمالی رو یکی یکی با استفاده از بندهای مختلف قانونی از سر راه رئیسی برداره. کاری که داره شورای نگهبان میکنه اگرچه به نظر من غیر دموکراتیکه، ولی طبق معیارهای جمهوری اسلامی قانونیه. جمهوری اسلامی رفته نظارت استصوابی رو قانون کرده. نظارت استصوابی یعنی اینی که انتخابات در ایران دو مرحله ایه، یعنی شورای نگهبان در یه مرحله انتخاب میکنه کدومی که از نامزدا میتونن شرکت کنن، مرحله دوم از بین اون چند نفری که باقی موندن مردم انتخاب میکنن. مدل جمهوری اسلامی غیر دموکراتیکه، ولی نمیشه گفت غیر قانونیه، چون قانون انتخابات نظارت استصوابیه. شورای نگهبان هم میگه نظارت استصوابی از نظر من اینه که من هر کاری که دلم بخواد میتونم انجام بدم.
آقای ویسی، دست کم در ظاهر به نظر میاد که نظام به کم بودن مشارکت در انتخابات اقرار میکنه. به نظر شما اصلا مسئله مشارکت برای نظام دغدغه است؟
اولا اینکه مسئله کاهش مشارکت در انتخابات واقعیه. خیلی از مردم ایران دیگه به این نتیجه رسیدن که انتخابات بی‌معناست و امکان ایجاد تغییرات اساسی و ماندگار تو کشور از طریق صندوق رای و انتخابات ممکن نیست. مشارکت مردم پایینه. ولی آیا این یک مسئله فوری برای نظامه؟ فکر نمی‌کنم. برای جمهوری اسلامی مهم اینه که اون کسی که رئیس جمهور مورد نظرش انتخاب بشه. درسته که کاهش مشارکت در انتخابات نشون میده مردم نظام جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، نشون میده که نظام از حمایت مردم برخوردار نیست و یه صدای بلندی نه به جمهوری اسلامی از طرف رای دهنده ها. ولی اینی که مشکل فوری برای جمهوری اسلامی درست کنه، نه فکر نمی کنم، چون جمهوری اسلامی خیلی این مسئله حالا مسئله اصلیش نیست. مسئله اصلیش اینی که یه رئیس جمهور نزدیک به خامنه ای رو به قدرت برسونه.
احمدی نژاد هم با توپ پر به میدون اومده آقای ویسی، حتی تهدیدم کرده که اگه رد صلاحیت بشه جزو تحریمی ها خواهد شد. شما فکر میکنید نظام به او شانس حضور دوباره در فضای سیاسی رو میده؟
احمدی نژاد برای خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی تبدیل به معضل بزرگ شده. کسی که روزی که آوردنش وسط میدان قرار بود با استفاده از اون هاشمی رفسنجانی، اصلاح طلبا، موسوی، کروبی همه رو حذف بکنن، الان خودش شده یک خار در گلوی برای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نمیدونه چیکار کنه. کسی که آقای خامنه ای یه موقع میگفت که من نظرم به نظرش نزدیکتره، یه موقع رهبر جمهوری اسلامی میگفت رایحه خوش خدمت از احمدی نژاد میاد، الان تبدیل به معضل شده. از اون طرف خود جمهوری اسلامی هم میدونه که احمدی نژاد بین عامه مردم، بین اصولگراها، بین اونایی که معتقد به جمهوری اسلامی ان، محبوبیت داره. حالا دلیلش هم اینه که ساده با مردم صحبت میکنه، روشای پوپولیستی، و موندن که چیکارش کنن؟ به نظر من رد صلاحیتش میکنن و اجازه نمیدن وارد انتخابات بشه، چون اگر وارد انتخابات بشه احتمال این زیاد داره که رأیش از ابراهیم رئیسی هم بیشتر باشه در درون اونایی که معتقد به جمهوری اسلامی هن.
خامنه‌ای در سخنرانیش هشدار داده بود که باید نتیجه انتخابات رو پذیرفت. به نظر شما این بار نظر او به نظر چه کسی نزدیکه؟
ببینید، شیرفلکه انتخابات در ایران دست خامنه‌ایه. خامنه‌ای تصمیم میگیره چه کسایی حق شرکت در انتخابات دارن، چه کسی ندارن، و این نظرشو از طریق شورای نگهبان احمد جنتی اعمال میکنه. نامزدهایی که از اصلاح طلبها باشن یا مثل احمدی نژاد باشن، نامزد اصلی اصلاح طلبها باشن، اونا رد صلاحیت میکنن. از اون طرف اینی که کدومی که از اصولگران نامزد اصلی مورد حمایت بیت و رهبری باشه، باز همون پیام میده، چراغ سبز نشون میده و از طرق مختلف اعلام میکنه، معلوم میکنه. در جمهوری اسلامی در واقع در انتخابات، مخصوصا انتخابات ریاست جمهوری، میل رهبره که تعیین میکنه که چه کسی رئیس جمهور میشه. و این در مورد رئیس جمهوری فقط نیست، در مورد رهبر آینده هم هست. میل خامنه ایه که تعیین میکنه کدوم یکی از افرادی که در درون جمهوری اسلامی هن برای رهبری از نظر اون مناسب ترن. این با مسئله مردم متفاوته. مردم خب خیلی هاشون مایوس شدن و رأی نمیدن و خیلی هاشون هم اعتراض دارن به جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی اونا رو سرکوب کرده، ولی در درون حکومت میل رهبر مهمترین آیتم همیشه.
مسئله ظریف و پاپس کشیدنش از حضور در انتخابات رو شما چطور میبینید؟ به خواست خودش کنار گرفته یا به اراده نظام؟
به نظرم کنارگیری ظریف ضربه بزرگی به اصلاح طلبا بود. اصلاح طلبا فکر میکردن که ظریف نامزد اصلیشون خواهد بود و فکر میکردن این فایلی که اخیراً ازش منتشر شده بین مردم و منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی برای ظریف رأی جمع میکنه، ولی اینقدر فشارا رو ظریف زیاد بوده که ظریف فکر کرده که نباید شرکت کنه. مخصوصا خب این صحبته اخیر رهبر جمهوری اسلامی که به ظریف علنا اعلام کرد که نظر سپاه نظر منه و حرفایی که تو زدی صدای آمریکا و دشمن ایناست، و این به نظرم یک زمینه رو فراهم می‌کرد که اگر ظریف نامزد بشه اولا تحت فشار شدید قرار بگیره از سمت اصولگرا، ضمن اینی که احتمال زیادی وجود داشت که شورای نگهبان به دلیل حرفای اخیر ظریف صلاحیتش رو رد کنه. ظریف ترجیح داد در همین جایگاهی که هست بمونه، چند ماه بیشتر باقی نمونده به وزارت خارجه‌اش، بعد از اون احتمال زیاد تغییر خواهد کرد.
اصلاح طلبا روی تاج زادم خیلی حساب کردن. آقای ویسی، این طیف چه بخت و اقبالی در این دوره خواهند داشت؟
به نظرم اصلاح طلبا در ایران خیلی امکان بازی ندارن. نیروی سیاسی بزرگن، ولی دو تا نیروی سیاسی بزرگتر از اونها وجود داره. یکی حاکمیت، یکی کسایی که طرفدار عبور از جمهوری اسلامی و براندازی هست. به همین دلیل الان گفتمان اصلی و دعوای اصلی و چالش اصلی بین طرفدارای نظام و طرفدارای عبور از نظام هست. اصلاح طلبا اگه میخوان بازی کنن، مجبورن در درون جمهوری اسلامی بازی کنن. در درون جمهوری اسلامی هم خامنه ای و سپاه اجازه نمیده که اصلاح طلبا در انتخابات ریاست جمهوری با نامزد اصلیشون شرکت کنن. به همین دلیل به احتمال زیاد تاج زاده رو که نامزد اصلی اصلاح طلبا هست رد صلاحیت خواهند کرد.
یه طیفی مثل قعدیانی هم هستن که رئیس جمهور و نهایتاً رئیس دفتر رو تدارکات چی میبینن. آقای ویسی، آیا ممکن اصلاح طلبا اگر رد صلاحیت بشن به سمت قعدیانی نزدیک بشن، یا در هر صورت فکر میکنید در انتخابات شرکت میکنن؟
فکر میکنم نه، خیلی از اصلاح طلبا به سمت قعدیانی نخواهند رفت، چون قعدیانی از جمهوری اسلامی عبور کرده. متن نامه جدیدشو، اظهارات جدیدشو من خوندم، دیدم میگه که باید از جمهوری اسلامی گذشت، قابل اصلاح نیست، ولی فقیه استبدادیه و باید یک جمهوری دموکراتیک سکولار به وجود بیاد از طریق یک جنبش دموکراسی خواهی. تقریبا خیلی از حرفایی که مخالفین جمهوری اسلامی میزنن عیناً آقای قدیانی هم زده و حرفای آقای قدیانی یه نکته مهمی هم توش بود. بعضی ها استدلال میکنن، یه استدلال نادرست، مخالفین جمهوری اسلامی و منتقدین جمهوری اسلامی چون خارج از کشورن راحت این حرفا رو میزنن، اصلاح طلبها این نقد رو به کسایی که خارج از کشور مخالف جمهوری اسلامی ان میزنن، ولی حرفای آقای قدیانی ثابت کرد خیلی داخل جمهوری اسلامی ان و معتقدن باید از جمهوری اسلامی عبور کرد، صریح و شجاعانه اعلامش بکنن. این مسئله داخل کشور و خارج کشور نیست، خیلی ها معتقدن باید از جمهوری اسلامی عبور کرد و داخل کشور هم هستن، مثل آقای قدیانی خیلی هم با صراحت اعلامش کرد.
حضور سپاهی ها رو در انتخابات از چه زاویه میبینید آقای ویسی؟ کارکرد اونها در این دوره چه خواهد بود؟
به نظرم هر چقدر که جلوتر میریم حضور نظامی ها در ساختارهای اصلی نظام بیشتر از گذشته خواهد شد. حالا ممکنه در ریاست جمهوری باشه یا یه جای دیگه، ممکنه در کنار آقای رئیسی باشه. اونها تضادی با ابراهیم رئیسی ندارن. به نظرم نوعی همکاری بین فرمانده‌های سپاه ابراهیم رئیسی و خامنه‌ای وجود داره. منتها اگر در دوره‌ای که جلوتر خواهیم رفت بخواد رئیسی رهبر جمهوری اسلامی بشه، در اون ابتداش به نظرم سپاه قدرتمندتر خواهد بود، کما که همین الان هم خامنه‌ای بهشون چراغ سبز نشون داده، هم در سیاست داخلی مهمترین بازیگر باشه سپاه، هم در سیاست خارجی. و در مجموع من برداشتم اینه اگر جمهوری اسلامی سقوط نکنه در اثر اعتراضات گسترده مردم که بعید نیست هر لحظه ممکنه این قیام رخ بده و جمهوری اسلامی سرنگون بشه، ولی اگر بمونه نقش سپاه روز به روز بیشتر خواهد شد در نهادهای تصمیم گیرنده در داخل و خارج کشور.
بسیار سپاسگزارم از شما مراد ویسی، عضو هیئت تحریری ایران اینترنشنال از واشنگتن دی سی آمریکا. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. از همراهی شما ممنونیم.